الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبا القاسم مصطفى محمد. وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله تحت توجهات خاصة حضرت بقية الله العظم قرار بگیریم و از دعای خیر حضرت محروم نشیم و دعای خیر حضرت در حق همه ما مستجاب بشه، عزاداری هامون مورد قبول حضرت قرار بگیره، زیارت هامون دور و نزدیک، همه اونایی که مشتاق زیارت بودن زائر امام حسین هستن، مورد قبول حضرت بقیت الله اعظم قرار بگیره و در خزانه و خزانه غیب نزد امام زمان محفوظ واقع بشه از گزند آسیب های شیطان. این گنجینه برام بمونه در روز قیامت و دستبرد شیطان قرار نگیره. بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. گفتیم امام حسین مقامی داره که اون مقام در امام حسین ظاهر شد، نه اون مقامی داره. یک همه اهل بیت مقاماتی دارن، مقام زمانی میشه که اون جایگاهی دارن، یک ویژگی دارن، ظهور پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه، مردم متوجه میشن. مثلا در مورد امام رضا رؤوف بودن، مهربان بودن، سریع الرضا بودن، اینا خیلی خوب نشون داده شد، بروز پیدا کرد، ظهور پیدا کرد، همه میفهمن، متوجه میشن. در مورد امام حسین هم یه مقامی داره که اون مقام ظهور پیدا کرد با کشته شدنش و اسیر شدن بچه‌هاش، جوری که اون مقام را هر کسی از زمان حضرت آدم به اون مقام توجه میکنه اشکش جاری میشه. توجهی بگم، خود پیغمبرم به اون مقام توجه سیر کردن در مقام. مثل این میمونه که آیا ائمه معصومین، پیامبران اولوالعزم، خود پیامبر اعظم، وجود نازنین فاطمه زهرا و امیرالمومنین و بقیه، آیا به زیارت امام رضا میآیند؟ بله میآیند، سیر میکنن در این مقام، سیر میکنن، متوجه میشند، لذا توجه میکنن، متوجه میشن، سیر میکنن در مقام امام حسین. و همین خاطر قبل از واقعه عاشورا برای امام حسین گریه میکردن. خب الان بچه هست امام حسین، اصلا قبل از اینکه امام حسین به دنیا بیاد برای امام حسین گریه میکردن، الان اتفاق نیفتاده. پس معلومه اون مقام و اون کشته شدن ربطی به زمان دنیا نداره، معطوف و محدود به زمان دنیا نیست. تو بگی عاشورا یه روزه و تمام شد، شاید معنی هر روز عاشوراست و هر روز کربلا این باشه، شاید معنیش این باشه. حدیث نیست، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا حدیث نیست، ولی خب امام خمینی هم از این جمله هم استفاده کرد. یه جمله ایست که حالا معلوم نیست از کجا اومده، ولی حدیث من ندیدم، نشینم بگم حدیثه. معنیه که همه روز عاشورا اینه، اما اگه معنی باشه که مثلا امروز هم عاشوراست، مثلا کل سالم عاشوراست، خب نه، عاشورا یه روزه، اون روز خاص مقدسیه. و کربلا مثلا اسلام شهر هم کربلا است، تهران هم کربلا، نه اون کربلا جای خودشو داره. اما اگه اینجوری نگاه بکنیم معطوف به زمان و مکان نمیشه، قبل از خلقت حتی حضرت آدم متوجه اون مقام بشه، کربلا مهم بود و خداوند یک استثنایی رو قرار داد، یک استثنایی قرار داد برای کل بشر در کل زمانها، که هر کی میخواد سریع حرکت کنه با هر جوری، با هر مکتبی، با هر زبان و گویش و قبیله میخواد به سرعت حرکت کنه و جا برای همم هست، برای اون مقام امام حسینه. از امام را معرفی کرد. حالا بعضی هم میدانند و میشنیدند که جلسه قبل در مورد این توضیح دادیم، خیلی ها اصلا امام را به اسم هم نمیشناسن، اما کمی که توضیح میده اشکشون جاری میشه، انقدر حوادث ناگوار، انقدر حوادث وحشتناک و دهشتناک در دنیا پیش میاد، اینجوری حرارت در قلب انسان ایجاد نمیکنه. حمله مغول ها رو ما بالاخره هم بودن میشتویم، وحشیانه بودن حمله مغول ها رو متوجه میشیم، کشتار مغول ها میبینیم، داعش رو میبینیم، اما در مورد امام حسین واقع دیگه ایه. مصیبت عظیم، مصیبت خدا میگه مصیبت عظیم. یه وقتی من و شما میگم خیلی کار سختی بود، یه وقتی خدا میگه این مصیبت عظیمه. حدیث قدسی زیاده شدیه، این مصیبت عظیمه. به همین خاطر سیر در مقام، هر کی میخواد حرکت بکنه، هر کی گفت من به توحید رسیدم، به توحید صمدی قرآنی رسیدم، موحدم، بدون اهل بیت توهمه، بدون اهل بیت ردخور نداره، توهمه، توهم کرده. شیطان برای خودش تو خواب خیالش مکاشفات هیچ چیزی بهش داده، فکر کرده اینی که تو خواب دیده حضرت ابراهیمه، فکر کرده اون شیطان بوده. اینا توهمه. بدون اهل بیت، بدون محبت به اهل بیت، خوب دقت کنید، بدون محبت به اهل بیت دروغه، سرکاریه. پس هر کسی مگر اینکه زحمت بکشه، تلاش بکنه، بلکه تلاش کرد خداوند راهی رو برش باز کنه، بگه بره برو به امام حسین محبت کن، محبت که به امام حسین راه اون توحید هم اون زحمت هم برش باز میشه، مگر نه دروغه. محبت به اهل بیت کسی نداشته باشه به هیچ جا نمیرسه. نظام پیامبر میفرماد که مؤمنین در باطن خود یک معرفت نهفته پنهان، ان للحسین فی بواطن مؤمنین معرفتا مکتومه، این معروف معرفت یک شناخت پنهانی دارن. آقا من به شما بگم تو خونتون یک گنجیه پنهان شده، چیکار میکنی شما؟ میری میگردی؟ اول اون جایی که میبینی، مثلا تاخچه هست، همینی که برای روی زمینه، همینی که قابل رویته، بعد میری جلوتر توی کمود میگردی نکنه زیر یه جایی گم شده باشه، زیر مثلا یخچال، زیر، بعد میری جلوتر اینا نیست، میکنی، میگی شاید توی زمین باشه، توی حیات توی زمین باشه، میکنی، تلاش میکنی که اون گنج رو پیدا بکنی. این معرفت وجود داره تو خونه، تو دل، خونه دل ما این معرفت وجود داره. همه عالم، البته ان للحسین فی بواطن مؤمنین، مؤمن کیه؟ ما یه مسلم داریم یا مؤمن داریم؟ مسلمونی که شهادت این رو میگه، مؤمن کسی که ولایت امام اینو قبول کرده باشه، قبول کنه، لج نکنه، بغض نکنه. ما میگیم امیرالمومنین و امی معصومی امامند، تافته های جدا بافته خدا هند، خداوند اونا رو پاک کرده و همه رو هم پاک میکنند. سر یکی سوال میپرسه، سوال اگه اشکالی نداره، اعتراض داره، چرا باید اینا تافته جدا بافته خدا باشه؟ سوال که اشکالی نداره، اعتراض داره، هر چی توضیح میدی بابا جان این عدالت خداست. نه اصلا می سکوت هم میکنه، آخر سر هم قرقر میکنه، قبول نداره، منکره، خوشش نمیاد. خب به همون آقا و همون خانم بگی شما آب پاکه و پاک کننده است، چرا ایراد نمیگیری؟ از خدا یه مورد آب قطع بشه داده بیداد میکنی، امروز آب قطع شده، آب نیست خودمون رو بشوری، آب نیست خودمون رو پاک بکنیم. هیچ وقت هم به سوال خوب خدا اعتراض نکنی، خدای چرا آب پاکه و پاکم میکنه، این چه وضعشه؟ هیچ وقت ایراد نمیگیری. شیر پاکه، پاک کننده نیست، مایعات دیگه پاکن، آب انار پاکه، پاک کننده نیست، این فقط آبه که پاکه و پاک کننده است، اما اعتراضی ندارند. شیر هم اعتراض نداره، آب انار اعتراض نداره، همه مایعات دنیا اعتراض ندارن آب چرا پاک کننده است، اما ما هم اعتراض نداریم، بشریت هم اعتراض نداره، ولی میرسه در مورد اهل بیت اعتراضشون میشه. این اعتراض اعتراضی است که منکر ولایته. حالا تو شناسنامه چیزی نوشتن، کاری به شناسنامه نداریم، شناسنامه چیز ظاهریه. پس این معرفت مکنون، یک معرفتی در بین ما، حالا مؤمنی که هست این معرفت داره، باید بره پیدا بکنه. چجوری؟ با مطالعه کردن، با عشق و علاقه، با حرکت کردن، با پای دل حرکت کردن، این معرفت هی پیدا میشه، هی پیدا میشه. این معرفت اینجوریه، باید بری دنبالش، مگر نه میمونه. از دنیا میریم بگید بدون معرفت. افری فردی بودی، داستانی بگم واقعی هم هست، یه آقایی بود بار اسخایی میکنم چهار پایین اولاقشون، دو بار اولاقشون بار طلا است، کمر این دو چهار پایین حمارشون شکست از باب طلا، برد دفن کرد تو خونه، همون جایی هم که میخوابید زیر خودش دفن کرد، مرد. در هنگام مردنش هم به زمین میزد، میگفت مثلا اشاره میکنه، اینا نمیفهمن که مثلا داره جون میده. بچه‌هاش هم نفهمیدن، در فقر بزرگ شدن بچه‌هاش، حتی بچه‌هاشون با بچه‌هاشون یتیم داشتن، در فقر و فلاکت. یه کمی خونه رو فروختن و خونه رو خرید، خواست بسازه، بولدوزر زد که زیرسازی کنه، فلان کنه، همین که زد خمره های ترامت بیرون، با همون بولدوزر فرار کرد، یعنی در رفت. اون هم که اومده بودن تماشایی ببینن، دادرت پیمونن، هر کی به اندازه خوش برداشت، اون آقا یعنی تاساج داره، یعنی با همون مقداری که کند و برد. اینا همه فقرن، طلا بود، گنج بود، حلال مال خود بچه‌هاش بود دیگه، اگه جای دیگه نیومده بود، ولی نفهمیدن و ندونستن. معرفت رو مؤمنین دارن، باید بری دنبال معرفت. داری، زحمت به دست آوردن نیست، زحمت پیدا کردنه. فرق بین به دست آوردن که آقا من باید به دست بیارم برای که لیاقت داشته باشم. نه، باید بری پیداش بکنی. چرا؟ چون از تو حرکت از خدا برکت. و بری حرکتی کنی دیگه، یه کاری بکنی، یه جستجویی کنی، بعد لذت داره اون معرفت. نظام میفهمد قلبن باید سیر کرد، راه قلب. مگه نمیگفتن کتاب بخونید، چهار تا سخنرانی گوش بدید؟ میگه نه، باید گریه کنی، سرصدا کنی. پای مکتب امام حسین سرصدا زیاده، منظورم صدای بلنگو نیست، سرصدای قضا، سرصدای پول، سرصدای مجلس، منظورم جمعیت، صدا بیاد باشه، مجلس پر قضا، مجلس پر سر صدا، صدا باید باشه. لذا امام میفهمد این مکتب مکتبی است که حیاهوز و سرصدا میخواد، یواشکی و پنهانی و عزلت و تسبیح و گوشه و این مال صوفیاست. خود امام زمان دستور به این همین عزاداری هایی در بیرون و آشکارا داد. مگر نه میگفتن تو خونه های خودتون، قدیم هم بود تو خونه های خودشون روزه برپا میکردن، گفت روزه رو ببرید دستا رو ببرید بیرون. این نوحه و سینه زنی به دستور خود حضرت در سامرا شوشت که ببرید در خیابون ها. در بغداد اومد و بعد این آشکار شد. نه، باید مردم متوجه مقام بشه. مگر ما هر چقدر روزه بگیریم، روزه مال خود ماست، مسیحی متوجه این مقام نمیشه. ولی وقتی دست میاد مسیحایی که در نارمک ساکنند و یهودیایی که در هفته تیر ساکنند و در اصفهان ساکنند و مسیحایی که در آذربایجان شرقی هستن، آشوریان، متوجه این مقام میشن. عجب مقامیه، اشکشون جاری میشه. اون معرفت خودش نشون میده. کم کم مثل که شما میید بلا تشبیه بچهای بازی میکنم، میگه من یه چیز قایم میکنم، اگه تو اومدی نزدیکیشی من تون 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 صدا میکنم، هر چقدر نزدیک بشی من بیشتر علامت میدم، بعد تو متوجه میشی. گریه که میاد، عشق که میاد، عزاداری که میاد، متوجه دسته که میشن، متوجه اون معرفته میشن. لذا میبینید مسیحا برای امام حسین کتاب مینویسن، یهودیان متوجه این مقام میشن. و این میدونن مقام مقامی نیست که مثلا اکتسابی باشه، یه همجوری برم منم یاد بگیرم. نه، هیچ کسی به این مقام نمیرسه. پس سیر قلبیه. اینو نکته خیلی مهمه، خیلی مهمه. میخوام اینو بگم که یه مدتی بعضی سخنوران به عنوان آسیب شناسی عزاداری امام حسین، که من دارم یه مدتی این مقداری که اینا رو که خوندم اشتباه هم این تیکش، خیلی بحث قلبو. ببین ما یه احساسات داریم، یه شناخت داریم. احساسات، احساسات عاطفی دم دستی نیست، یه عاطفه، یه گریه اومد رفت. این سیر، این حرکت باید باشه. تو نبو بگه آیا احساساتی باشه، شناختی باشه. اصلا شناخت بدون احساسات شناخت نیست. میخوای کتاب بخونی بعد نمیاد تو دست عزاداری. من دیدم کسی میگه نه من مقاله خوندم فلان، تو دستات عزاداری تو آشور شرکت نمیکنه. احیانش مگه میشه؟ ما علمای بزرگ با سر صورت گلی میان در مجلس امام حسین در روز عاشورا، پای برهنه. خب عالم دینی، فقیه، فیلسوف، اهل منطق و معقول، شما دیگه نیازی نیست با پا به پای برهنه بدون عبا با عمامه گل به سر شده بیای. امام سر عمامش گلی میزد. امام گونه هاش به گونه امام حسین، مانند گونه امام حسین، گلی میزنن، سینه رو گلی میکنند. خیلی بیشتر از این ها این کار رو انجام میدن. خب چه نیازی داره؟ خب بشه همون درس و بحثت هست دیگه، نیازی نداره. نه 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 نه، اصلا این خبر نیست. باید باید بسته اما بشه. لذا نباید میگیم آقا یه احساسات عاطفی مثلا دنیاییه. نه، این احساسات قدسیه، به هر کسی هم نمیدند. هر کسی هم این احساسات قدسی و الهی و عرشی رو نمیدند، چون این احساسات گناه رو از بین میبره. اصلا شما تو عاشورا میبینید اگه کسی احساسات قشنگ احساسات داشته باشه، گفتم بعضی ما ادا و فرمیم، شکلیم، ادا و فرمیم. آقایونی که قسمت شد رفتن کربلا، یا سال قبل رفتن کربلا، یا فیلماشو دیدن، حداقل میتونیم بگیم در روز عاشورا، در روز اربعین دسته‌های عزاداری و عراقی دیدن، حقیقتاً برای شور مایه گذاشتن. بعضی موقع ما احساسمون تو دستامون شکل و فرمه فقط. انقدر غرق در نظمیم شور رو فراموش کردیم. شور یعنی چی؟ یعنی ببینن با دیدن تو، با عزاداری تو شور بگیرن، نه بخندن. این چی میگم؟ یعنی دیدی بچه گریه میکنه، بیتابی میکنه، خدا نکنه، خدا نکنه اگه اون آقایونی که در جلسه هستن، خانوما سایتون کم نشه انشالله، خدا نکنه کسی بچه‌ای باباش از دنیا ببره، مادرش از دنیا بره، چجوری برای مامان بیتابی میکنه؟ مردم به گریه بچه گریه میکنن، این شور بهش میگن. چجوری گریه میکنه؟ اون بچه نوجوانی که در کلیپش هم پخش شد حکمتی هم داشت، پشت دیوار مهران بایستاده، یک سوراخ کوچولی داره، نگاه میکنه چجوری زجه میزنه. من کربلا میخوام، تو رو خدا من کربلا میخوام. که حالا اون آقای عراقی این کلیپ رو دید و دعوتنامه‌ای فرستاد و خانواده بچه‌ش هم با خودش برد و بچه‌ش هم انداخت رو شونه‌ش رو ور چسبون بذاری. اما بچه‌ش رو کوچولو برد رو شونه‌ش رو گفت امی جان بیا، انداخت رو شونه‌ش برد چسبونش بذاری، زری هم گرفت، اونجا هم حال خوبی داشت، پدر مادر بچه‌ش هم با خوش برد. یا یکی دیگه هم از بچه‌های نوجوان، هم همسن این بچه‌های نوجوان خودمون، نشسته رو خاکا گویا رفتن مرز رابسته است، حالا باباش مادرش کسی حالا نمیدونم، از پشت داره فیلم میگیره. این شوره، این اشتیاقه، این شوره اشتیاق. ما با دیدن این شوره اشتیاق شور پیدا میکنیم. باید یه تجدید نظر در بعضی عزاداری کنیم. آیا با دیدن عزاداری ما عده‌ای شور پیدا میکنند؟ آیا نشستن اینجوری و رو سینه اینجوری کردن و تکه دادن به دیوار و آقا بفهم در صف، نه آقا اینجوری کن، نه آقا اینجوری، این شوره؟ شما برای اموات دنیایی خودتم اینجوری عزاداری نمی‌کنید بنده خدا. مجلس پدرتون اگر ختم باشه، خلوت باشه، عصبی میشیم، میگه مجلس با اون خلوت بود. چطور میشه در مورد پدر امت ما، یتیمیم، یتیم اهل بیتیم، اینقدر کمکاری و بیشوری؟ حالا هر سال ما بریم تمام شهر تهران روی این پلای هوایی تبلیغات محرمش از قبل محرم میزنن، شور حسینی بدون شعور فایده نداره. کوشور اصلا، کوشور اصلا، ما شور نداریم که شما میگی شور، ما نه شور داریم نه شعور داریم، توی هم که زدی شور هم نداری. کوشور، بله شور باید با شعور باشد. اگر شوری که من دیدم کسی واقعا شور پیدا بکنه، بی شعور هم نیست. بعد شروع میکنم به نقل. بله یه جایی دسته‌ای بود، نمیدونم در تبریز کجا، اینا عزاداری میکردن، کسانی که در تبریز قیام کردن داشتن اعدامشون میکردن. خب یه دونه دسته بود اون کار انجام داد، کل همه رو میخوای انجام بدید، همه رو میخوای با یه دین بزنید که همه بی شعورن؟ مگه هشت شب عراق با همین با همین آقایون شور حسین دارن تشکیل مگه نشد؟ بلا استثناء این دسته متعلق به مراجع تقلید ما و مقید به مراجع تقلیدن، مقید به علمای دینند. تو اینا رو وسط به مرجعیت کن، وسط به حکم خدا بکن، شور وجود داره. حالا قرار از این نکته میام، از این وره یه خواهی بند خدا دم بوم و گو پسر جان نیفتی، هی رفت عقب، از اون وره افتاد، از اون وره افتاد. الان هم که بیش از دو سوم مردم در روز عاشورا تماشاچی هن. با کالسکه انگاری که میخوایم بریم مثلا پارک سر محلمون، بچه‌مون رو بگیریم، یه بچه بگیریم بغلمون، با خانممون با بچه‌ها بریم دسته‌ها رو ببینیم. کشور. بعد دسته‌ها رو می‌بینیم، چند تا شور پیدا می‌کنی؟ برای چند تا اش می‌ریزی؟ چند تاش دوست داری باهاشون راه بری؟ قدم بزنی بگی من دوست دارم با اینا راه برم، کاش منم جز اینا بودم. اگه اینجوری دسته برگزار کردی، این مجموعه یا هر مجموعه دیگه موفق شده در شور حسینی، مگر نه ببخشید فرم و شکل قالبه، خودش نیست. لذا به قول اون آقا ما رفتیم دسته ها رو دیدیم، گفتیم با کدوم شور بیش از 2 ساعت سر صورت گلی به صورت میزنن. حکم مراجع تقلید، آقا اگه به سر صورت بزنم صورتم زخمی بشه، بدنم کبود بشه، اشکال دارد؟ نه خیر، بلکه ارجح هست، رجحان داره، ثواب داره. نه خب من اینجا زدم زخم شد، خب بشه، فقط برای حسین زخم کردن و کبود کردن رجحان داره. حتی برای پدر مادر بلا بلا دور از دنیا رفتن، محکم بزنین رو پاد کبود بشه، اشکال داره. برای حسین اشکال نداره که، هیچ، رجحان داره، ثواب داره. آیا گریبان لباسم پاره بکنم؟ فرمودن برای حسین اشکالی نداره، ناراحتی لباست پاره بکنی، گریبان چاک بدی. برای امام حسین نه، اشکال ندارد که هیچ، رد شو برو بالاتر، ثواب داره. آیت الله حکیم، شهید آیت الله حکیم در قم، منطقه اون قسمت عرب ها، این مسجدی هست اگر رفته باشید، اونجا همیشه منبر میرفت دهه عاشورا. اون یکی از منبراش فیلمش پخش شد. خیلی منبر داره، خیلی. اون یه تیکش پخش شد. حالا مثل ماها که اینجوری برمارم کنیم. این شروع میکنه به مقتل خانی، حالش دگرگون میشه. اون لیوان یه چیزی بود میزن صورتش، عمامه رو در میره تو صورت خوش محکم. ولی ما از این ور وایستاییم، چهار تا کارشناس کچباری، چهار تا بی سواد مثل رایفی پور و دیگران، مثل دکتر عباسی، بازم بی معرفت به نسبت به اون حسین. من هیچ تعارف ندارم با اسم ببرم چون اینو معروفن. شروع میکنم به نقد و آسیب شناسی مکتب اون حسین. دهناتون رو باید آب بکشید. آیا حضرت رقیه وجود دارد یا نه؟ دیوانگان حضرت رقیه مسخره میکنن. تو چیکار داری باخه؟ تو برو در مورد کار خود حرف بزن. تو چیکار داری به این کار آخه؟ به تو چه ربطی داره؟ وقتی به بعضی مراجع تقلید میگفتن با احتیاط زیاد در مورد مکتب موزه، با احتیاط بیش از اندازه بر خود میکردن. محافظه کاران نیست، تقوای محضه. در هندوستان آتیش به پا میکنن، دور آتیش سینه میزنن، روی آتیش را میرن. از نظر بعضی اشکال، از نظر من و مراجع تاری اشکال نیست، مال هندوستان باید بشه. چون تو هندوستان هر گروهی 70 فرقه و بیش از 70 فرقه هر چیزی یه معجزه‌ای داره برای خودش. یه عده زبونشون رو هم سوزن میزنن، اون یکی عقرب میخوره، اون یکی رو درخت وای میسته، اون یکی دستشون نگه میداره، مرتضی هندیه دیگه، هر کی حرکتی میزنه. شیعیان ابا عبدالله حسین در برابر این ساحران یهودی مسلک هندوستان چه کنند؟ باید عصای موسای حسینی باشه. لذا اونا آتیش حرکت کردن. آتیش هم داستان داره. راه عزاداران امام حسین با آتیش بستن، هیزم جمع کردن، مسیر عزاداریشون رو با آتیش بستن. اینا میخواستن برگردن، یکشون گفت بریم، رفتن مانند ققنوس در آتیش حرکت کردن و آتیش بهشون اثر تأثیر نداشت. اون شد مراسم خاص شیعیان هندوستان. تو نمیتونی اون رو زیر سوال ببری، بگی نه ما باید معقولانه باشیم. الان هم یاد گرفتن نباید افراد به خرج داد. اصلا عزاداری چیه که افرادش چی باشه؟ در محبت امام حسین افراد داریم، هر چقدر انجام بدی کمه. گفت یم نه رسول الله، من به مادرم این خدمت ها رو کردم که الان گفت به اندازه آه موقعی به دنیا آمدن خدمت نکردی. تو هر چقدر به پدر مادر خدمت کنی خسران داری. اونم در مورد حسین ابن علی. تو ما افراد داری، جل میزنی میگه افراد کاریه، حق کاریم کنیم یه افراده. بعد چی خوبه؟ اینجوری بایست اون گوشه با سر انگوش خانمان این دور میبینید، من میبینید اینطوری اینطوری، اونم بعض ما این میخواره اینجوری میکنه. این چه مسخره بازی آخه؟ بچگی هم یاد دادن اینجوری هم. بچه رو پیرمردای عراقی پیرمرد نمیشن، چرا اینجوری سینه میزنن؟ در این شورهایی که اربعین و طایفه های مختلف وارد عراق که میشن، از بغداد و اطراف ببین تا اکراد سنی کردستان عراق چجوری عزاداری میکنن. تا فیلم مسیحیت رو که دید، من خود من و حسین آقا دیدیمشون، یک کاروانی از مسیحا اومد، من تو حرم بودم، چجوری تو سر میزنن، یعنی همون شور تو سر صورت میزنن. حضرات میشینن اینجا در قیافه حق به جانب نقد بکنند. تو چی میفهمی نقد چی بابا جان؟ در پاکستان سیر بپا میشه، افراد میان به عزاداری ها میگن این سیر داره میاد، مثل که شما میگید این رودخانه طغیان کرد، هواشناسی میگه فلان قرائن، مثل همین که طوفان اخیر طوفان شاهین بود که اومد رسید. اینا میان به عزاداری ها میگن که شما دستتون رو بیاید در راه این رودخانه ای که نیمه خشکه که میاد طغیان میکنه و میره جلو، بیاید. اینا دسته میارن، میان خودشون مثل که حالت که فرار میکنن، اما میرن دور با یه فاصله ای. این دسته میاد تا نصف رودخونه میشینه، شروع میکنه به سیزنه. با اون قدرت میاد آرام میشه که نرد میشه. فیلم هم شده دیگه، با تصویر و فیلمه. همین اربعین برپا شد اون جمعیت. ماسک هستن که ترس کنن، ماسک بودا، ماسک نبود. آمار کنان صفر، نه خب کمه، بازم صفره. شما برای رفتن به آنتالیا پی سی میره چیه میزن تو دماغ میزنن PCR؟ من به هم میگم 350 تومن گرفتی زنی تو دماغ، اون شرط پیده ما رو درآوردی، اون انجام دادی. آن برای آنتاریا نمیگیره. کرایه بلیط شد 3200، برای آنتاریا رفت و برگشت 3 روز اقامت 5 تومن. 3 روز اقامت، هتل، خورد و خوراک، رفت و برگشت هواپیما 5 تومن، رفت فقط به کربلا 3200، البته دولتی. با تأخیر بیش از چند ساعت. از دور سلام، از دور سلام، اما از نزدیکم بذارید سلام کنیم. راه نزدیکم نبندید. کتک بزنید ظاهران امام حسین، کی به شما اجازه داده؟ غیر قانونی، قانون چیه؟ نه قانون چیه؟ نه ما گفتیم نه مرز، اومدم مرز. میخوای چرا میخوای منو بزنی؟ چی چرا زدی بچه مردم تو مرز زدی؟ برای چرا با باتوم زدی؟ چرا زدی چک و لغت بچه مردم من مرد مردم زدی و لهش کردی؟ برای که اومده بقیه مرز بذار عزاداری کنه، بهش آب میدادی، احترام میکردی، مهربانی میکردی، ظاهر امام حسین خوش آمدید، به خدا مرز رو بستن، آب میآوردید، آمبولانس رو میآوردید، از این آپاشای خنک کننده میآوردید، زن بچه مردم بودن کتکشون زدی؟ هر کی میخوای باشی باشی. کی گفته این سرباز اون کزای با کزا انجام بده به نام جمهوری اسلامی با سب بشه، به نام رهبر تمام بشه؟ هیچ ربطی به رهبر نداره. مأمور عراقی اون سم به خاطر آتش ظاهر امام حسین گریه میکنه، این بر باتون برداشته. چون کسانی که ادای ولایت در میارند، ادای ولایت در میارند، به خدا ادای ولایت در میارند، هیچ بوی از ولایت نبردن، هیچ بوی از ولایت نبردن. خب اگه میخوایم سیر کنیم در مقام امام حسین، ما چی سیر کنیم؟ این دقت بفهمید. سیر در مقام امام حسین اینه که مشغله های دنیایی تو کم کنی و آروم آروم بذاری کنار. آره، مشغله های دنیایی، دلبستگی های دنیایی رو آرام آرام بذاری کنار، میتوانی پس مانع سیر در مقام امام حسین و ظاهر شدن برای امام حسین مشغله های دنیایی. اگر مشغله های دنیایی رو حذف کردی، مسیرت میشه مسیر اصحاب حسین. لذا اهل بیت به اصحاب حسین سلام میکنن، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین. شما عنایت بفرمایید، رسول الله میگه و علی اصحاب الحسین، امام حسن میگه و علی اصحاب الحسین، امام سجاد میگه و علی اصحاب الحسین، امام زمان میفرمه و علی اصحاب الحسین. خیلی این مقام، کدام مقام؟ مشغله های دنیایی، نه که دنیا نداشته باشی، دلبسته دنیا نشی. این عزیزان عراقی که سال قبل میگفتیم اگر ما نباشیم عراقی ها عربا از گشنگی و از تشنگی میمیرند، کلا ما 3 میلیون بودیم دیگه، بقیشون خودشون بودن دیگه. اینا اربعین پارسال برگزار کردن بدون ما، امسالم با 60,000 نفر ما، حالا 70,000 نفر ما برگزار کردن، عاشورا هم برگزار کردن باز بدون ما. ما اونا رو آباد کردیم، ما بهشون داریم میدیم، نه، بهترین خوراکا. یعنی همونجا که بخوای بری آب انار بخری اینقدر قیمته، بی محابا. بگو آقا دو لیوان بده، اصلا وایس همجی بخور، پارچه بده بگو تو این بریز برات میریزه، کاری نداره. مشغله های دنیا فقط التماس میکنه. شما نگاه کنیم، میخوای سوار تاکسی بشی، آقا شما کجا میخوای بری؟ خواهش تمنا میکنه تو رو مسافر بکشه بیاره که تو به عنوان یه پولی بهش بدی. جوری التماس میکنند، دنیا که حزه فراتر از دنیا، جوری التماس میکنن تو را به عنوان اینکه ظاهر امام حسین هستی مورد توجه امام حسین قرار بگیرن وارد خونش بشی. دیدم من داشتم حرکت میکردم، یه پلیس آوردن تو جاده، راه را بست، از پلیس کمک گرفتن، دیدن این ونا که دارن میرن وای نمیستن، گفتن برو. پلیس واسه گفت من نمیذارم، گفت من نمیذارم بری. پلیس دیگه بعد بری بخوری بعد بری تو. حالا بگو من نه، یه بنده خدا این بود داشت حرکت میکرد، اون پیرمرده گفت بفهمید، دید نمیاد، رفت زیر پاشو گرفت، یه خمش گرفت بردش، باور کن ازم بردش. پسر گفت با پول کشتی چی، رفت بردش، گفت بیاله پیشه بخور. چجوری این فراتره دیگه. گفت اگر میدونستی راه امام حسین چقدر ثواب داره، بر هم شمشیر میکشیدید، بر هم شمشیر میکشیدید. اینا رو میخونند، عشق دارن، هیجان دارن، میرن دم مرز، متفرق شوید. الله اکبر. آیا هیچ زبان دیگه ای نداشتن؟ اینا قاچاقچی بودند؟ هیچ راه دیگه ای نداشت؟ نه ما خیلی، نه شما خواهش نکردید، آقایون بودن پشت مرز رفتن توی یه جایی کم بازن بچه زیر آفتاب خفه کننده گرما کمبود اکسیژن آب خوردن بهشون ندادی بنده خدا. خب گاز اشکاوه ثواب داره، اش باید بریزه دیگه، گفتن اش بریزی، اونم گاز اشکاوه ریختن اش بریزی. نه آقا جان محکومه، آقا جان محکومه، هر کی میخواد محکومه. آقا جان قرار نیست که ما ببخشیم ما ماسمالی کنیم گنگکاری فلانی فلانی. نظام مقدسه، اما گنگکاری من و شما رابطه به نظام نداره. رفتن تو دل جمعیت یکی کشیدن آوردن ده بزن. آقای دست میخوش گفتی دیگه، امروز نگفتی، گفت جلوی ما آقا را تو جمعیت رفتن گریدن ده بزنش خدا قبول کنه. بهش سرباز گفتن دیگه آب بهشون بدید، خوراک بهشون بدید، تا دم مرز ایران که میومدی مثلا این دیوار مرز ایرانه عراقی ها بودن شام به فکر شام تو بودن، اینه که دارن غروب میان شام میخوان، اگه نهار میرسیدی به فکر نهارت بودن، اسرونه به هر جوری دم مرزا اینا ایرانه، میرسیدی اینجا هیچی یاب خوردن اگه بود البته. اسفند هم بوده؟ اسفند هم بود. نه اسفند هم دادن، اسفند دادن، گفتم خوش آمدی، ماسک هم دادن، ماسک هم خیلی مهمه. آره عراقو داره میگه ایشون، چون اهل علمای برجسته است، من هم عراقو داره میگه مدرمون این برمیه. اگه من چرا تا یه همسنخی، یه همسنخی آقا دقیقه بفرمایید، گفتم بچه ها گفتن کربلا، گفتن بقیه همه رو دیارو خاموش کردن، رسید به من چون عرق میکنم، یه همسنخی ابتدایی با اصحاب امام حسین پیدا کنید، این مشغله های دنیایی، یه همسنخی ابتدایی. بعد امام میفرماید من همه رو میدم، هر چی خرج کنی برام همه رو میدم. امروز داشتم چیزی میگفتم، گفتم یه سالی بچه ها رفتن کربلا جام موندیم از فرودگاه، یکی از الان تو فرودگاه امام خمینی اینو نوشتن سند تاریخی، بعضی میرسن حالشون بد میشه میگن میخندن، 12 نفر رفتیم بدونی که کارت پرواز بگیریم تو نماز خونه، 20 دقیقه هم یه رو بود، من گفتم بچه برین دیگه با هاپیون، فکر مثلا ماشین میپرین توش میریم می حرکت کنیم، بعد گفتم آقا پرواز کرد بابا جو. چی میگی تو؟ خلاصه ما جام موندیم و بعد دوباره با هر بزار بدبختی برای فردا ساعت 10 صبحش دوباره گرفتیم. خب خیلی پول بود یه پولی اونجا دادیم و بعضی که نرفتن خونه، بعضی هم بسیار لطیف رفتن، خود خانواده نفهمید که رفتن که برگشتن که دوباره ساعت 6 صبح بیاد دوباره بره فودگاه سوار ماشین هواپیما بشه بره. قرض یه بنده خدا میگه من خیلی درگیر بودن که پول بابا رفت، ای بابا گفت تو عالم حالا خواب این ونوبه بهش گفتن که بابا آقا حساب کرد قصه نخور، در راه امام حسین هر کاری کنی اصلا کفش رو بدزدن یه ثواب داره، باور می‌کنی کفش رو بدزدن، نه کفش ندزدیدن، کفش رو گم کردی بعد از استرس گیر کردی، استرس پیدا کردن کفش ثواب داره، پاد پیش قول ثواب داره، ثواب خاص داره، ثواب خاص داره، هر یعنی در راه فقط این مکتب، فقط راه زیارت، بزرگترین عبادت زیارت امام حسینه، بزرگترین فریضه شده، هر چی بشه بچت گم شد برای 10 دقیقه بیتا بچه شدی ثواب داره، نه قضا گشنت 10 دقیقه معطل شدی ثواب داره، رفته یه جایی خواستی بخوابی یکی سیگار کشید از ظاهره دیگه نتونستی بخوابی یه ثوابی داره، رفتی و برگشتی یه ثوابی داره، کتکش هم خوردی ثوابی داره. امام میفهمن ما همه رو میبینیم، گرما و سرما رو شما رو میبینیم، از در خونه که میایی میایم به پیشواز تو، با شما عده‌ای از ملائکه تو رو زائر رو همراه میکنن تا برسه و خود امام شما رو مشایعت میکنه، اینطور هر کاری شما پیش شما بگیر هر چی حتی مریض بشی، لذا فهمودم مریضی هم یه نوع ثوابه، خوشا به حالی که اونایی که سر بودن، لذا بر بالین مریضا یک جا است، یک جا است که امام بر بالین مریضای زائراش میاد، الله اکبر، خیلی عجیبه، سرفه میکنی ثواب داره، بیخوابی شدی ثواب داره، کفشت پاره شد ثواب داره، پول زیادی ازت گرفتن ثواب شد، همه اینا ثوابه، همش حسابه، لذا اونا خیلی اینا چشیدند، سیر قلبیه. پیرزنی بود حرکت میکرد ونا با سرعت، دم غروب بود، کجا مرز بین ایران و عراق بدره 6 کیلومتری یا 9 کیلومتری فکر کنم مرز ایران، یه شهرستانی است به نام شریعت کوچول دهاتی است به نام بدره، هم نزدیک مهرانه، دم غروب التماس خواهش که باید شب اینجا بمونید، خب همه به سرعت میخوان برگردن،
چرا؟ پول از کجا آوردی؟ میلیاردری؟ نه، من مشغله دنیا رو طلاق دادم. لذا اونایی که تو مکتب موسی میان مشغله دنیا رو میذارن کنار، همه دنیاشون رو میگه من بخاطر اینکه باغ انارم برکت بده میخوام ظاهر موسی بخوره، انار آب انار بدی بخوره تا باغم برکت داشته باشه. برای اینکه بچه‌م مریض نشه اگه چیکار میکنم؟ بگید تهمونده قضای ظاهره بهش میدم، این بیمه میشه. ما چجوری بیمه میشیم؟ با ماکس و میگم ماسک، با واکسن اجباری. به شدت با واکسن اجباری مخالفم، مراجع تقلیدم مخالفت میکنن، واکسن نباید اجباری باشه. وزیر بهداشت غلط کرد گفت، اون یکم غلط کرد، هرکی زد زد نزد نزد. اینم بگید واکسن زدن آمار بیماری های قلبی و مغزی هم زیاد شد مانند ترکیه. بگید واکسن زدن حجامت کنن، بگید واکسن زدن سبزی خرفه بخورن که نیست، بگید واکسن زدن حداقل آسپرین بخورید. اینم بگید به مردم، البته دوز سومش هم هست. و بعد 6 ماه یه بارش هم تا 5 گفتن بچه‌ها به نیت 5 تن، بعد 6 ماه یه بار منتها پروتکل ها رو رعایت کنید. روحانی بنده خدا رفته رئیس دانشکده، رئیس دانشکده اون پزشکی اصفهان خانومی بوده، گفته هر کی میخواد بره تو اونجا بره کرونایی ما، من استعفا میدم. این آخوندن گفته من میام تو بین کرونیا، رفت تو بین کرونیا باهاش بدون ماست. اون بنده خدا رو حوزه می محکومش کرد. آخه چه مسخره بازی شما میکنید؟ چه جو گرفتی شما آخه؟ آخه چتونی شما؟ آخه چه مرگتونی شما؟ بنده خدا رو آخوندا رو محکوم کردن. بابا خود گفتی بیا، اونم کی گفت؟ آقای فلانی، خانم فلانی، تو گفتی من بریم بیماری کرونا، من هیچ نشدم. گلاب میداد به این بیماره، بعد گفتن فلان بیماره، فلان بیمار حالش بد شد، تقصیر بود. گلاب 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 داد، گلاب میداد استشاخ. مادر بنده خدای ما تو بیمارستان میگه این همه آخوندا بدون ماست، البته بعضی ما یواشکی میزدن، گفتن گیر بهش میدن. اینا بودن که از نظر روی ما کمک کنن، برامون هم میخوندن مادر جان آروم باشید، مثلا چی نیست، اب نداره، چیزی نیست فلان. اینا به ما کمک میکردن. میدانید کسانی که غم غربت کمال خودشون، ما از کمالمون دور شدیم، غم غربت کمالشون را میکشند و برای حسین گریه میکنند، چون حسین نشان دهنده اون کمال و اون راه و اون مقصده. در یک فرح معنوی و قصی قرار میگیرن، یک کیف. اونایی که رفتن کربلا گریه میکنن حالشون خوبه. دیدی بعد عزاداری برای روزه حال رویت خوبه، یک فرح پنهانی داره، نه فرح و لذت جسمانی و فرح و لذت غربی مثل بازی ها و سرگرمی های این چنینی که بعدش غم و غصه و ناراحتی و دیوانگی های آنچنانی وجود داره. نه، یک فرح و بشاش بودن روحانی به دست میده که نمیخوای با گناه آلودش کنی. انقدر حالت خوبه دوست داری بخشنده بشی، دوست داری ببخشی. لذا به مادری که بچهش مقتول واقع شده میخوان حکم به قصاص رو کوتاه بیاد، روزه براش میخونند، حالش خوب میشه، میگه اینم به حسین بخشیدم. میبخشه. یکی از آقایی میگو من ظاهره، من رفتم یه خونه عراقی، ما رفتیم و دعوت کنم شامو دادیم و اون گفت آقا حمام هست در خدمت شما باشیم. بعضی دوستان رفتن حمام و جار انداختند و بعضی خوابیده بودن، بعضی نیم خواب بودند و همین داره خول و هوای خواب و اینا بودیم. سر صدای تو بیرون تو کوچه به پا شد، داد بیداد دیم دعواه. اول گفتیم شاید کاری ندارید، نه خیلی اوج گرفت. رفتیم ببینیم این همسایه خود همین صاحب خونه با یه بنده خدایی داره دعوا میکنه، خیلی اوج گرفته و داد و بیداد و عراقی همجوری معمولی حرف میزنن، حالت هیجانشون دعواش میشه، چه بشه بخوام دعوا کنن. دیم خیلی داد و بیداد اومدیم بعدین جدا. چه خلاصه گفت آقا این پسر من توی دعوایی که بوده پسر ایشونو به قتل رسونده. این اومده به من میگه زائراتو بده به من، من از خون بچه‌م میگذرم. من گفتم منم بکشید زائرامو نمیدم. دعوا اینه. از اینکه طلاب عزیز قمینه گفتم نقیتون آقای گفته که اگه منم بکشید من زائر ایرانی قریباً اونا این قریباً اینا دور افتادن، من ظاهرمو نمیدم، خود منم به گوشی من نمیدم. ببین چی معامله‌ایه، میگه خون بچه‌م میگذرم این زاره تو امشب بده به من. اون میگه منم بکشید نمیدم. این دعوا بچگانه است؟ این لذت چه لذتیه؟ اسمشو چی بذاری؟ عقل یا عشق؟ آیت الله محمد باقر، سید محمد باقر تو اونجی خاطر ماست. حالا سید بودنش یادم نمیاد. محمد باقر ابتهی، ربطی به اون ابتهی نداره. شما آخه ما یه جا هر جا می‌رفتیم می‌گفتن پورزن، یه سیامک پورزن منافقی گرفته بودن، می‌گفتن تو با اون نسبت نداری، می‌گفتن با این همه فامیلی. خب تو که گیر دادی، بعد می‌گفت نه با اون نسبت نداری. هر دفعه می‌رفتن سر یه کلاسی بود، می‌گفت تو با سیامک نسبت نداری، می‌گفتن برادرشم. خب چه خنگی تو آخه، این همه فامیلی آخه تو گیر دادی، من با میام اینجا آخه. والا بعضی واقعا نمی‌دونم چی غذا رو خوردن. خلاصه مبتهی نیست که شما چی نکنید، یه فامیل تشابه فامیلیه. از خدمت شما که گاه دنیا رفت، یا این آقایی که نقل میکرد میگو من شاگرد این استادم، این آقای مرجع هستم، خیلی میگو من اجتهادم و حکم حدیثم رو، یعنی اجازه نقل حدیث رو از ایشون گرفتم. خب رابطه خوبی هم با ایشون داشتیم. گاه دنیا رفت و من در عالم خواب دیدمش. خب اولین چیزی که به اسلامی ها استاد چه خبر از اون دنیا؟ گفت خیلی سخت گرفتن. خود امام جعفر صادق بود و مو رو از ماس میکشید. ما در صف علما بودیم، من مراجع تقلید، 360 سوال من پرسید، هر کدومش جونم در اومد. فلان موقع فلان روز حکمی رو صادر کردی، سند حکمش چیه؟ سند حکم چیه؟ در بیحالی حکم صادر کردی، سندش کو؟ سند ندارم. نگه داشتن. دومی، سومی، چهارمی، ای داد بیداد، تو همین حول هوا بودیم. یه دسته اومد سینه زنان به سرکنان حسین، حسین وارد بهش شدن. ما تو صف بودیم. گفت فهمیدن که کلن تعطیلیم از احکام و همه چیز مونده. تقوا سر جای خودش، عبادات فردی سر جای خودش، هیچی نداریم. گفت تو نامه اعمال چیزی هست که خیلی کارات آسون میکنه. تو یه بار پیاده رفتی؟ به این خدمت امام بفهمید برو بهشت. اینا رو بذار کنار. این شرمندگی به امام میاره. گریه بر امام حسین، سیر قلبی بر امام حسین، رضایه رو پاک میکنه، قلب رو سیقل میده، زلال میکنه، راه رو آسان میکنه. لذا وقتی بر مکتب امام حسین میده راحت پر خرج میکنی. چقدر هیئتی ها زندانی آزاد کردن، چقدر هیئتیا بیمارستان ساختن، چقدر هیئتیا به فقرا کمک کردن. چون وقتی میری تو مکتب امام حسین چشداش مال از بین میره، سیر پیدا میکنی، قلب زلال میشه، راحت میبخشی، راحتی. اما وقتی میری توی یه جای دیگه دوگمی، خودتی، خودبینی میره. لذا این مکتب اینه. لذا توصی زیارت امام حسین یک عبادت. عایشه گفت امام حسین بچه بود، پیغمبر بغلش کرد، اینجا سرس گردن خیلی بوسید به بغل کن. عایشه با اون نکبتی که داشت اعتراض کرد، گفت چی های بچه رو انقدر مثلا پیغمبری دو این جلال و چه خبره مثلا خود بچه میکنی؟ چون بعضی پرستیج و یک شأن علکی دارن برای خودشون، شأن علکی. پیغمبر با تندی و عصبانیت نگاش کرد، گفت تو نمیدونی مقام بچه چیه، این بچه رو کشته میشه. و حالا داستان کربلا رو گفت، هر کسی به زیارتش بره ثواب یک حجی که من انجام دادم. با تعجب گفت یک حج؟ گفت ثواب دو حج. باز گفت دو حج؟ با تعجب گفت سه حج. اینجور بگم، هر دفعه میگفت پیغمبر میبرد بالا و ای تعجب کرد تا 90 حج. گفت ثواب 90 حجی که من انجام دادم، من پیغمبر انجام دادم. به قول آقا به اندازه ظرفیتش گفت، حجی که پیغمبر انجام داد. در روایت داریم ثواب 1000 حج و عمره رو بهش میدن، به اندازه قدماش میدن. چرا؟ چون راه امام حسین یه راهی است که تو رو به خدا میرسونه. دو تا چیزی که خیلی عجیبه در قرآن، سوره توحید خیلی خاصه، یک کم زیارت امام حسین خیلی خاصه. لذا در روز عرفه توصیه به خواندن سوره توحید زیارت محسن. روز عاشورا توصیه به خواندن هزار مرتبه سوره توحید، زیارت عاشورا. رو نیمه شبا نگاه می‌کنید تو این نمازهایی که به شما سوره توحید است. سوره توحید یعنی یگانگی با الله الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی محو بشی در توحید صمدی قرآنی، یعنی یگانه بشی با خدا. یگانه یعنی چی؟ کثرت بره کنار، فقط همه چیز خدا ببینی. علامه گفت اشتیاق و شور و آتش بابا طاهر عریان بود، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، این گدازه های آتش بابا طاهر عریان بود. به دریا بنگرم دریا تو بینم، این همینه. لذا سوره توحید یگانگی رو در ایجاد میکنه. گفت میخوای رابطت خوب بشه با امامزاده، سوره توحید رو بخوان، ثوابش رو بده بهشون. دو، خواندن زیارت عاشورا. روز نیمه شعبان اعمال، خواندن زیارت عاشورا. روز عید فطر خواندن زیارت عاشورا، سوره توحید. این دو تا راست. از زیارت عاشورا به انسان، به انسان یگانه، به انسان کامل وصل میشی که اون وصلت میکنه به خدا، چون جلوه تمام نما و آینه تمام نمای خدا حسین ابن علیه. حالا از هر طریقی میخوای با حسین رابطه کنی، به باب حسین توجه کن، ابوالفضل عباس. گفت چرا ابوالفضل نیاورد امام به خیمه؟ گفت رحم کرد به آیندگان، دیگه کارت به استخون رسید، قبر عباس با یه فاصله، برو اونجا، اون باب منه، اون در وجوده، اونجا کارت به استخون رسید. کار اینه. پیغمبر در حال احتضار یهود کارشو کرد. اینم به شما بگم، یهود کارشو کرد، پیغمبر رضایت داد، اذن خداست. باید منافقین کارشو کنن، امتحان مسلماناست، ببینم از این امتحان در میان یا نه. خلاصه نشد مدینه خالی بشه از منافقین. منافقین یعنی چی؟ یعنی بی هوا میزنه. منافقین فکر کنه این دوست چه، ولی میزنه، خیلی بد میزنه. دشمن مشخصه، منافق سخت میزنه، بد میزنه، بی هوا میزنه. لذا پیغمبر وقتی حالش بده، اون دو سه روز آخر فاطمه زهرا در کنار پیغمبر بر نگشت خونه و پیش پیغمبر ماند، و هر حال پیغمبر بدتر میشد، فاطمه زهرا به گریه میافتاد. تا اون قضیه پیش اومد و گفتن پیغمبر اون ملعون خبیث، گفت ایشون هزیان میگه. پیغمبر اونایی که به سپاه اسامه نرفتن، یعنی منافقین رو نتونست خارج کرد، لعنت بر اونایی که سپاه اسامه رو ترک کردند، لعنت بر اونا. این در تاریخ اهل تسنن هم هست. خوب دقت کنید، پیغمبر رو دفن کردند، قرص دادند، اما تشییع نکردند، چون در خانه خودش دفن شد. اون فرد میگه من دیدم وقتی دفن کردیم، خاک و ریختیم، سنگ و لحد قرار دادیم، صدای گریه زنی بلند شد. آمدم گریه آشناست، دیدم دخترش فاطمه زهرا به دیوار حجره یا همون اتاق تکه کرده. رو کرد به من گفت پیغمبر رو دفن کردید؟ چجوری دلتون اومد گل من رو گل روش بریزید؟ داره به امت میگه. چقدر راحت کارتون تمام شد. چجوری دلتون اومد راحت دفنش کنید و همان تموم بشه؟ چون میدونی اینا اون فردی هم که مورد خدا به حضرت فاطمه است، یک منافقه. بعد میگه که فاطمه زهرا رو آوردن داخل حجره، تنها وارد اتاق شد. میدونی که قبل از اینکه پیغمبر از دنیا بره، اون ساعت آخر خانواده فاطمه زهرا در خانه بود. به همین خاطر آخرین لحظات حسنین بر سینه پیغمبر بود. امیرالمومنین میفهمد در روایت است که پیغمبر جان داد زمانی که سینه‌اش به سینه‌ام، سرش به سینه‌ام بود، یعنی اینجوری گرفته بودش. اونا مشغول توطئه دیگه بودن. از اینجا دقت کنید، در روایت است، من متن عربیش نمیخونم. فاطمه زهرا وارد حجره شد، شروع کرد به انابه و گریه کردن، اما پیام داره. بابا روز فاطمه شب شد، دیگه من روز ندارم. بابا خوشی فاطمه تمام شد. بابا احترام فاطمه پایان یافت. او پیغمبر دم شده، هر اون چیزی نشده، چون قرار چیزی بشه، چون خودش هم بهش گفته بود. بعد شروع میکنه به پیغمبر، بابا بلند شو، ببین آماده شدن که خونم آتیش بزنن. اینجا نگاه بفرمایید، روز دفن پیغمبر فاطمه زهرا رو میکنه آماده شدن، مهیان، میخوان خونم حمله بکنند. بابا بلند شد ببین دختره تنها مونده. یا فاطمه زهرا صاحب مجلس، پنج تن آل عبا یک نفر تشییع جنازه شد، ولی ای کاش نمیشد. پیغمبر در خانه خودش دفن شد، امیرالمومنین قریبانه با دو نفر دفن شد، فاطمه زهرا شبانه، امام حسین تشییع نشد. اما یه از پنج تن، همان کسی که بر سینه پیغمبر آخرین لحظه بود، حسن تو بود، ایشونو تشییع کردند در جلوی چشمان یتیم امام حسن قاسم ابن حسن، تابوت رو تیرباران کردند. آقا در سند اهل تسنن وجود داره، از این بود میدونست که این کارو میکنن، گفت منو طواف بدید. اینا تا بردن به خانه پیغمبر، همون خانه‌ای که خانه فاطمه زهراست، تا بردن دستور صادر شد. در روایات، در نقل‌های خود اهل تسنن است که عایشه فرمان تیر صادر کرد. انقدر تیر زدن، خوب دقت بفرمایید، انقدر تیر زدن که یه جایی فقط فرصت کردن تشییع متوقف شد. امام حسین و حضرت عباس تیرا رو از بدن بکشن بیرون، بچه های یتیم امام حسن هم دنبال تابوت بابا را افتادن. جوری شد که از تابوت خون کاملا می چکید. اما یه جای دیگه هم یه تشییع که نشد، فاطمه زهرا با احترام وارد حجره شد، با بابا درد دل کرد. این دختر کوچیکی هم اومد در کربلا، اومد با بابا درد دل کنه، کتکش زدن تا تونستن زدن، با لغت زدن، عجوری زدن، گریه که بیگرد بیشتر می زدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبین ینغلبون.